رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام ها و درود های ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخضری هستم. برنامه امشب رو که مصاحبه ای با ثریا شهابی در رابطه با موج دامازر ایران است تقدیم حضورتون می کنم. در طول 10 روز گذشته بیش از 45 نفر در ایران اعدام شدند. طبق آمارهای معتبر از زمان آغاز ریاست جمهوری روحانی نماینده اعتدال و تدبیر، بیش از 250 نفر در ایران به انواع مختلف اعدام شدند. دلایل این اعدام ها علامت تعجب لیبرال ها، دموکرات ها و برخی چپ ها و بعضن توجیهات این جنایات از طرف این طیف های رنگارنگ که در انتخاب روحانی نقش ویژه‌ای رو ایفا کردند و همچنین سکوت دولت های غربی و سازمان های خارجی مدافع حقوق بشر و مسائل دیگر از جمله اعتراضاتی که در چند شهر ایران در اعتراض به این اعدام ها به راه افتاده رو با ثریا شهابی در میان می‌ذاریم. ثریا شهابی، ضمن خوشامدگویی به شما، اولین سوالمو از اینجا شروع می‌کنم. چطور میشه یا چه اتفاقی میفته که روحانی که قرار بود زندان‌ها رو خالی کنه و قول آزادی زندانیان سیاسی رو میداد، وعده و وعیدهای فراوان دیگه‌ای رو که در دوره انتخابات داشت میداد، نه فقط به این وعده و وعیدها عمل نکرد بلکه این موج اعدام‌ها رو به راه انداخته؟
روحانی برای حل مسئله زندانیان سیاسی نیامده بود. روحانی برای دادن کمترین آزادی‌های سیاسی، آزادی احزاب، آزادی فعالیت سیاسی نیامده بود. روحانی اومده، شرایط از قبل آماده شده بود که جمهوری اسلامی پذیرفته بود با غرب مذاکره بکنه و غرب هم در شرایطی بود که آماده بود که این مذاکرات رو انجام بده. بارها بارها جمهوری اسلامی زندان‌ها رو به اصطلاح مسئله زندانی سیاسی رو حل کرده، زندان‌ها رو خالی کرده با اعدام‌ها و قتل عام‌ها. ما خرداد 60 رو داشتیم، بعد از جنگ رو داشتیم که به اصطلاح خمینی جام زهر رو نوشید و فرمان قتل عام همه زندانیان هم صادر کردن. روحانی نماینده هیچ نوع اعتدالی در رابطه با ابتدایی ترین حقوق مردم ایران، اکثریت محروم جامعه ایران، زنان، جوانان و طبقه کارگر نیست. اومده بود اینا اعتدالی در رابطه با خودشون، جناح‌های مختلف حاکمیت به توافقاتی رسیده بودن و یه روابطشون، تخاصماتشون رو تخفیف داده بودن و همه توافق داشتن که باید برن و با غرب مذاکره بکنن. تحریم اقتصادی، فشاراشو با وجود اینکه به مردم ایران تحمیل کرده بودن، بخش اکثر حقوق بگیران، طبقه کارگر و بیکاران بار تحریم اقتصادی رو به اصطلاح به دوش میکشیدن، ولی وضعیت بسیار بسیار بحرانی به جمهوری اسلامی از نظر کارکرد اقتصادش تحمیل کرده بود. به هر حال میخوام بگم که روحانی نه نماینده اعتدال، حتی اصلاح طلب هم نیست و نیومده بود که به اصطلاح مسئله آزادی زندانیان سیاسی رو تامین بکنه. اینا چند نفر از به اصطلاح اصلاح طلبانی که بی خودی دستگیرشون کرده بودن رو آزاد کردن، دانشجویانی که بی خود از دانشگاه اخراج شده بودن، ستاره دار شده بودن، رو به اصطلاح اجازه برگشت به تحصیل رو بهشون دادن و بلافاصله کسایی که تو زندان‌ها زمان احمدی نژاد منتظر حکم اعدام گرفته بودن و احمدی نژاد هنوز جرئت نکرده بود اینا رو اعدام بکنه، وسیعاً شروع کردن به اعدام. ما خبر داشتیم که اخباری که بالاخره تا الان منتشر شد اینه که حتی توی شما اعلام کردید 250 نفر و حتی توی 10 روز 45 نفر بودن و کسانی که هنوز منتظر تجدید نظر بودن. به هر حال روحانی، دولت روحانی، دولت یکی از دولت‌های جمهوری اسلامیه و این جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی با خامنه‌ای، بدون خامنه‌ای، با روحانی، با احمدی نژاد، همین توحشی هست که وجود داره و اونایی که خاک تو چشم مردم ایران پاشیدن، خاک تو چشم طبقه کارگر، اکثریت محروم جامعه ایران، زنان و جوانان پاشیدن که گویا روحانی قرار تعدیلی ایجاد بکنه و قرار تعدیل در سیاست خارجی ما به ازای تعدیل در سیاست داخلی داشته باشه، امروزی معذرت بزرگ بدهکار هستن به کسانی که فریبشون دادن. به هر حال این شرایطی هستش که ما از قبل پیش بینی می کردیم و ما گفتیم که تأمین امنیت سرمایه سکوت گورستانی میخواد تو ایران، برای کسایی که مخالف نظامن، برای کسایی که حق و حقوق آدمیزاد رو محدود و مشروط به قانون اساسی نمیکنن و اینها فضای مذاکره با غرب و این قول و قرارهایی که دادن، روحانی برای اعتدال نیامده بود ولی یک فضای توقع و انتظاری از توی جامعه ایران در حال جوشش و در حال جوشش بود که دیگه نمیشه ساکتش کرد با اینکه ما با دشمن خارجی در جنگیم و ساکت باشید. این به اصطلاح اتمسفر توقع و انتظار که دیگه الان نوبت حقوق ماست، دیگه بهانه ندارید که حقوق معوقه کارگر رو ندید، دیگه بهانه ندارید که هر صدای مخالفی رو خفه بکنید، جوابش این اعدام ها هست، این ارعاب هست، این به اصطلاح این حمله هست، این حمله هست به اون انتظار، این حمله هست به اون توقعاتی که داره مطرح میشه و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد رعب و وحشت، برای اینکه این دو ماشین سرکوب ما آماده است و پا از دست از پا خطا بکنید، این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که کمترین مخالف نظام رو تحمل نمی کنه و فقط و فقط با حکم اعدام و اون هم به این شکل که حتی کسی خبر نداره و بعد از اجرای حکم به مردم اطلاع میدن، این ماشین سرکوبش رو به کار میاندازه. به هر حال روی دیگه اون موج امید، موج به اصطلاح خوشبینی که به ایجاد شده بود، این سرکوبی هستش که ارعاب مرعوبش بکنه که درسته که به اصطلاح الان ما دشمن خارجی نداریم و به بهانه تحریم اقتصادی و جنگ با به اصطلاح شیطان بزرگ و جنگ با اسرائیل ما تا دیروز خفه می کردیم، الان دستگاه خفه کردنمون همون دستگاهه و شاهد این اعدام ها بودیم. به هر حال دلیلش همون دلیلی هستش که سنتا جمهوری اسلامی با اون جامعه رو میخواد مرعوب بکنه، میخواد مرعوب بکنه، از حلقه های ضعیف شروع میکنن، از حلقه های شروع میکنن که به اصطلاح بخشی از جامعه نسبت بهش عکس العمل نشون نمیده، بخشی از جامعه به اصطلاح حمایت ضمنی از جمهوری اسلامی حمایت ضمنی میکنه به خاطر این اعدام ها و اون هم تو این دور ما شاهد تیپی از اعدام هایی هستیم که همراهی ناسیونالیست ها، همراهی بورژوازی پرو غرب و همراهی بخشی از راست جامعه رو همراه خودش داره.
تو تحلیل هایی که به خصوص این دوره در رابطه با این موج اعدام ها شاهد بودیم، این نکته برجسته بود که از جانب بعضی از خصوصی جمهوری اسلامی که این موج اعدام ها نشان از استیصال جمهوری اسلامی، نشان از ترس و وحشتی که نظام از سقوط خودش میبینه در رابطه با حالی موج اعتراضاتی که تو ایران هست، هم قبل این مذاکراتی که الان انجام شده، ترس از حمله به هر حال به سوریه و ترس حمله این که به ایران، آیا اینطوریه واقعا به نظر شما؟
ببینین این که گفتن این که این رو از استیصال، این اعدام ها رو از سر استیصال انجام میده، به نظر من واقع بینانه نیست. رژیمی که تو منگنه باشه، رژیمی که تو توازن و قوا مجبور به عقب نشینی شده باشه، جرئت نمیکنه اعدام بکنه. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی هستش که توی شرایطی که چپ و کمونیسم تو جامعه دست بالا داشت و تحت فشارش گذاشته بود که از دانشگاه ها بلند کرد، گرفت، دستگیر کرد، شکنجه کرد، منتها جرئت نکرد دست بزنه به هیچ کدوم از کمونیستایی که به همون اندازه که امروز دشمنشون هست، همون دیروز هم دشمنشون بود، جرئت نمی‌کردشون دست بزنه و جنبش کمونیستی ایران، جنبش آزادی خواهی برابری طلبی تونست گروگان‌هاش از دست جمهوری اسلامی نجات بده. تو اون شرایط توازن قوا به نحوی بود که جمهوری اسلامی جرئت نمی‌کرد فعالین سیاسی رو اعدام بکنه. اعدام مجرمین جنایی رو همیشه دستش بازتر بوده، گویین که اعتراض به اعدام های غیر سیاسی هم تو ایران یه سنتی داره، منتها با وجود این به این آسونی جرئت نمی کرد فعالین سیاسی رو اعدام بکنه. و ما شاهد یه وضعیتی بودیم که اون توازن قوا، اون فشار از پایین، اون جنبش آزادی خواهان چپ و کمونیستی انقدر عقب زده بود دشمن رو، انقدر عقب زده بود همین ماشین سرکوب رو که هیچ فرقی نمی کرد، همینایی بودن که امروز هستن که جرأت نمی کرد که حکم اعدامی صادر بکنه، چه برسه به اینکه اجرا بکنه. تو اون موقعیت میشد، اگر میشد گفتش کاملا تو موقعیت ضعف بود. امروز اعدامهاش از سر استیصال، گفتن این که از سر استیصال به نظر من واقع بینانه نیست. برای ارعاب هست، برای ارهاب ارعاب هست، به خاطر فضای به اصطلاح فضای توقعاتی که مطرحه و فضای عمومی که توقع داره که خواستاش جواب بگیره، طبقه کارگری که خواستاشو میخواد جواب بگیره، دیگه قبول نمیکنه که حقوق موافقشو ندن. الان کلی از دارایی های ایرانو میلیارد میلیارد آزاد کردن و میخوان سرمایه گذاری بکنن و این توقع هست که اینها خرج بهداشت، خرج درمان، خرج مسکن، خرج حقوقای پرداخت نشده و جمعیت وسیع بیکاری که کار میخواد، اینا توقعاتی هستش که بر سر دولت روحانی خراب میشه و برای ساکت کردن و در این حال یک پلتفرمی هست و یک صف به اصطلاح اصلاح طلب در اپوزیسیونی هست که همش به شما میگه منتظر باشید، وقت بدید، واقعا روحانی وقت بدید. تنها راه مقابله با اون موج توقعات این ارعابه. به این اعتبار این حمله ای هست به اون توقعات، به اون انتظارات، به اون روحیه‌ای که به اون روانشناسی که الان وجود داره و دوره به اصطلاح تحریم اقتصادی وجود نداشت، دوره خطر حمله آمریکا وجود نداشت و دوره خطر حمله آمریکا و دوره به اصطلاح تحریم اقتصادی میشد به بهانه اینکه تحریم اقتصادی هستیم، با دشمن خارجی در جنگیم، بالاخره جواب توقعات مردم رو نداد. امروز اون بهانه ها رو ندارن، در نتیجه با یک موج وسیعی از توقعات جنبش های آزادی خواهان، جنبش طبقه کارگر، جنبش زنان و مردم محرومی که دیگه نمیپذیرن بی حقوقیشون رو، با این روبروه. برای عقب زدن اون و برای ارعاب احتیاج دارن، ولی از فرط استیصال و ترس از سقوط جمهوری اسلامی در این موقعیت نیست. الان توی خاورمیانه داره نقش بیشتری ایفا میکنه و داره به اصطلاح دارن مناسبات خیلی نزدیکتری با جهان غرب توی بالاخره این تخاصمات بین المللی که و تقابل ها و به اصطلاح سهم خواهی هایی که وجود داره، دارن مهره به بازی گرفته میشن و داره نقش ایفا میکنه. من فکر میکنم که این تبیین واقع بینانه تره.
بله، در کنار این تحلیل ها کیف هایی از دموکرات ها و لیبرال ها و بعضن چپ ها که گفتیم دارن این ادم ها رو توجیه میکنن، عکس های فتوشاپی یا اصلا فرض کنیم واقعیه این اعدام شدگان رو که جمهوری اسلامی منتشر میکنه، اینا هم برای جنایت برای توجیه این جنایت دست به دست میچرخونه و همچنین مسلح بودن اعدام شدگان رو یا حمله مثلا فلان سازمان به فلان پاسگاه انتظامی رو در منطقه ای از ایران برای سرپوش گذاشتن به این اعدام ها و توجیه آن ازش استفاده میکنن. در جواب اینها باید چی گفت؟
ببینید، ما تو این ماجرا با دو تا گرایش سیاسی روبرو هستیم. یکی فاشیسم عظمت طلب ایرانیه و یکی فدرالیستی ها به اصطلاح قوم پرستان هستش که هر کی استفاده خودش رو میکنه. این موج اعدام ها در این مرحله کسایی رو به اصطلاح قربانی گرفته و که به اونها اتهام عملیات مسلحانه زدن، به اونها اتهام عملیات مسلحانه توی کردستان زدن و توی بلوچستان که به خاطر درگیری که با مرزبان ها داشتن. معلوم نیست اونایی که توی بلوچستان کشتن کی هستن، نه اسمشون رو اعلام کردن، نه دادگاهی بوده، نه کسی خبر داشته، رفتن همینجور 16 نفر رو قتل عام کردن و کسان دیگه ای رو که فعالین سیاسی که اعدام کردن که اینها رو به اینها اتهام به اصطلاح دست داشتن تو فعالیت های مسلحانه زدن، اینا پرونده سازی هایی هستش که مقبولیت بده به حکم اعدام و نباید این پرونده سازی ها رو قبول کرد. منتها این یک وجه قضیه است. وجه دیگه اینه که هر نوع فعالیت مسلحانه ای علیه جمهوری اسلامی از جانب هر کسی که احساس میکنه که هیچ راه دیگه ای نداره، یه سیستم سر تا پا مسلح که نفس کشیدن شما رو هم تحت کنترل داره و هر کسی از سر این که فکر کنه هیچ راه حل دیگه ای نداره دست به اسلحه ببره حقشه. دست به اسلحه بردن در مقابل سیستم حق هر شهروندیه. این رو توی قانون اساسی آمریکا هم نوشتن. علت اینکه مردم آمریکا حق حمل اسلحه دارن مستقل از اینکه امروز وارد به اصطلاح مناسبات خصوصیشون شده، دفاع شخص در مقابل سیستمه. یه سیستم تا دندان مسلح با دادگاه و زندان و شکنجه و تو یک جنگ نابرابری هر تعرضی میکنه و قبول کردن اینکه این اگر کسی اسلحه‌ای داشته باشه گویا مستوجب اعدام هست، حتی مستوجب دستگیری هست، این تأییدی هست بر اینکه یک سیستم سرتاپا مسلح در یک جنگ نابرابر با اکثریت محرومی که داره بر براشون حکومت میکنه این قابل قبوله، قانونیه. تعرض سیستماتیک نظامی ارتشی مسلحانه جمهوری اسلامی به مردم در بخش عکس محرومین جامعه تو کردستان ایران، تو بلوچستان و تو هر گروه اقصا نقاط ایران قابل قبوله و اگر معلوم نیست تو مرزبان ها چه کار کردن و چه کار نکردن و درگیری شده یا نشده، ولی اگر که به اصطلاح اسلحه روی پرونده هر فعال سیاسی بذارن این رو به عنوان یک جرم غیر قابل قبول به خورد جامعه میدن. این گرایشی هستش که از طرف ناسیونالیسم عظمت طلب فاشیسم ایرانی بهش دامن زده میشه. یه در دارن اعدام میکنن و دستگاه تبلیغات کثیف اینها پشت تجزیه طلبی و ما اجازه نمیدیم تجزیه طلبی کنیم داره سهه میذاره بر این قتل عامها، داره سهه میذاره بر این نقشه قتلها. این یک سوی ماجرا، سوی دیگه ماجرا سوء استفاده ای هستش که جریان های قومی و ملی میکنن به این دلیل که این قربانیان این دوره از توخشی و اعدام ها از جامعه کردستان بودن یا بلوچستان بودن، دستجات قومی و ناسیونالیست ها دارن به اصطلاح استفاده های خودشون میکنن تحت این عنوان که گویا فدرالیسم و گویا ایران فدرال پاسخی هست برای مقابله با این اعدام ها. نمونه جاهایی که حکومت های قومی سرکارن پرونده کمتری از جمهوری اسلامی ندارن. این حربه رو باید از دست کسایی که تبلیغ میکنن که در مقابل این اعدام ها نباید اعتراض کرد و به نوعی دارن قتل عام سیستماتیک و تعرض مسلحانه دولت ها رو دارن تبلیغ میکنن باید محکم ایستاد. حق این که اتهام میبندن که اینها پرونده مسلحانه داشتن روی هر برای هر کسی که بخوان اعدامش بکنن یه همچین پرونده میذارن که به اون مشروعیت بدن که گویا اقدام مسلحانه علیه نظام گویا جرم هست. کی گفته جرمه؟ سیستمی که خودش مسلحه و با پلیس و ارتش و زندان و دادگاه و تو یک جنگ نابرابری تک به تک آدما رو تنها گیر میاره و میندازتشون زندون، هر بلای سرشون میاره، 15 16 نفر اعدام میکنه، حتی اسمشون رو اعلام نمیکنه، دست به اسلحه بردن حق هر شهروندیه و هیچ کس حق نداره به این دلیل نه تنها کسی رو دستگیر بکنه چه برسه به اینکه براش حکم اعدام ثابت بکنه، حکم اعدام صادر بکنه. میخوام بگم که باید در مقابل این تبلیغات پروسیستمی، این تبلیغات ناسیونالیستی، این تبلیغات عظمت طلبانه که تعرض نظامی سیستماتیک، خشونت سیستماتیک سیستم رو مشروع میدونه و حتی اگر به اشتباه کسی دست به اسلحه برده باشه، از سر استیصال دست به اسلحه برده باشه یا حتی فکر کنه که فعلا امروز این راهش هست، اون رو
با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اعدام شوندگان از کردستان بودند و با توجه به اینکه خطر اعدام زانیار و لقمان مرادی هم وجود داره در 3-4 تا شهر کردستان، سرقز، بانه، مریوان و این شهرها اعتراضات پراکنده‌ای به هر حال صورت گرفته، چه ابزاری و اصلا چگونه ممکنه که این اعتراضات فراگیرتر بشه و کل ایران رو در بر بگیره؟ چون این اعدام ها فقط در کردستان که نبوده و چگونه ممکنه جلوی این اعدام ها گرفته بشه؟ چون الان یه سری از این طیف‌های ناسیونالیست کرد مثلا یکی از اقداماشون عزای عمومی اعلام کردنه، اعلام کردن که مردم عزای عمومی بگیرن. آیا این راه درسته یا اصلا شما بگید که چه ابزاری و توجه به چه ابزاری مردم میتونن جلوی این اقدام رو بگیرن؟
بله، همونجور که شما اشاره کردید اعتراضاتی توی مریوان سقز بانه بوده و خاطر به خصوص کیسه آخر شرک و معارفی عزای عمومی اعلام کردن و اعدام های این دوره که بخش زیادیش توی کردستان بوده و بخشیش هم توی بلوچستان بوده. ببینید سنتاً کردستان ایران چه فضای چپ و چه فضای راستش فضای اعتراضی همیشه بالاتری داشته و این که تعداد اعدام ها اونجا بیشتر باشه، اعدام از فعالین سیاسی بیشتر باشه، این به نظر من یه توازن قوا رو نشون میده توی کردستان ایران. توازن قوایی که توی کردستان ایران حاکمه و توازن قوایی که توی کرمان و زاهدان و اصفهان و شیراز برقراره متفاوته. توازن قوا هم برای چپ هم برای راست در مقابل جمهوری اسلامی و در مقابل تعرضی که میکنه و اعدام هایی که میکنه. سنتا ما در کردستان سنت اعتصاب عمومی داشتیم، سنت اعتراض فعال، اعتصاب عمومی در موارد چند مورد فضای فراخوان اعتصاب عمومی بود و اعتصاب عمومی شکل گرفت و اعتراضات خیلی موفقی بود. به هر حال طبعا مراسم عزاداری و عزای اعلام کردن بخشی از جامعه حتما عزاداره، مستقیما عزاداره، بخواد کسایی که آسیب مستقیم دیدن و بالاخره اندوه و خشم دو سر این واقعیت هست و احساسی هستش که از این قتل عام ها به هر کسی دست میده. منتها اعتصاب عمومی سنتا شیوه فعال و شیوه بود که میشد حولش سازمان داد، میشد حولش تشکل درست کرد، میشد حولش شبکه وسیعی از فعالیت رو سازمان داد و گسترش داد. به هر حال این رو در این مورد هم میشه همون کار رو کرد، میشه اعتصاب عمومی اعلام کرد مریوان، سقز، بانه و همه هر جایی که این فضای اعتراضی وجود داره و جامعه عکس العمل نشون میده سنتا اعتصاب عمومی راه حل بوده. ما تو خارج کشور اعتراضاتی در کشورهای مختلف رو شاهد بودیم که به این اعدام ها اعتراض کردن و به خصوص خطر اعدامی که برای زانیار و لقمان هست که جامعه میخواد جلو این رو بگیره و میتونه جلو این رو بگیره، میشه جلو این رو گرفت، میشه شما باید دشمنتون رو بترسونید از قدرت خودتون تا ماشین آدم کشیشو متوقف کنه. ذاتاً احتیاج داره به این رو ما تو تحلیلامون میگیم، احتیاج داره به سرکوب، احتیاج داره به اعدام برای اینکه جامعه رو ساکت کنه، اقتصادشو بگردونه. منتها شما میتونین بترسونین، میتونین ماشین کشتارشو متوقف بکنین. نشون دادن ضرب شست اعتصاب عمومی نشون دادن یه ضرب شسته و اجتماعات اعتراضی که بوده میترسونه جمهوری اسلامی رو، میترسونه از اینکه اعدام های بیشتری بکنه. هیچ چیز تضمینی نداره، توازن قوا معلوم میکنه. توی خارج کشور حزب ما تلاش کرده که اعضا و فعالینشون رو فعالیشه به طرف جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مدافع حقوق انسان، احزاب مترقی و جنبش‌های عدالت‌خواه توی جامعه تو کشورهای غربی، با جلب حمایت اونا این فشار رو به جمهوری اسلامی بیاره. سنتاً اعتراضاتی که تو خود به اصطلاح جامعه ایرانیان و اپوزیسیون ایرانی که بخش زیادیش تو دور قبل به اصطلاح توی محافل دست راستی دولت‌های غربی که تحت عنوان پوشش حقوق بشر مشغول به اصطلاح لابی بودن و اون هم اساسا نه بر سر حقوق بشر بلکه بر سر فشار به اصطلاح غرب بر جمهوری اسلامی بود، برای اینکه جمهوری اسلامی رو دول غربی و امپریتاریسی برای اپوزیسیون ایران چه چپ و راستش سرنگون بکنه. اونها هیچ به اصطلاح تأثیری نداشت و امروز هم اون لابیسم دیگه به اون جنبش ها جواب نمیده. کار کمونیستا، کار جنبش آزادی خواهی برابری طلبی تو خارج کشور، کار احزاب و سازمان های مترقی این هستش که با جنبش های مترقی تو کشور خودشون، ائتلاف ها و اتحاد ها برای علیه اعدام، جنبش علیه اعدام تو غرب خیلی قویه. منظورم از جنبش علیه اعدام به اصطلاح اتحادیه اروپا، لابی دست حکومت های دست راستی نیست، سازمان ها و محافل و انجمن ها و احزاب و اتحادیه های کارگری هستش که میشه باشون ائتلاف کرد و میشه حمایتشون رو جلب کرد که فشار بیارن برای اینکه این اعدام ها متوقف بشه. منتها مهمتر از هر چیز اون اعمال قدرتی هست که تو جامعه ایران میتونه جلوی این اعدام ها رو بگیره. من اشاره کردم اول صحبتم که ما توی دوره‌ای که چپ و آزادی خواهی و کمونیسم تو ایران سر بلند کرد، انقدر جمهوری اسلامی رو عقب زد که جرئت نکرد هر کسایی رو که امروز مشابهش رو براشون هر به اصطلاح محکومیت های طولانی و یا اعدام به اصطلاح حکم اعدام صادر میکنن جرئت نکرد دست بزنه. ما تونستیم گروگان هامونو چپ و کمونیست سرنگونی طلب و ضد و برانداز رو به اصطلاح از چنگال جمهوری اسلامی نجات بدیم. الان این شرایط هست که جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی و متوقف کردن این اعدام ها مجبور کرد، به خصوص با تحرکات اعتراضی که تو کردستان ایران هست. جنبش کمونیستی تو کردستان ایران خیلی قویه، چپ و کمونیسم تو ایران خیلی، توی کردستان ایران خیلی قویه و شرایط برای اینکه از این جو اعتراضی هر چه بیشتر سازماندهی کردن و به سمت یک فشار واقعی برای متوقف کردن این ماشینای کشدار کشوند، شرایط کاملا آماده است. در سراسر ایرانم کل جامعه نسبت، درسته که احزاب و گرایشات دست راستی به عنوان به اصطلاح شیپور و دستک دست گرفتن که نمیدونم یکی تجزیه طلب یکی اسلحه داشته و اینجوری سرکوبای سیستماتیک نظام رو در واقع توجیه میکنن، این حرفا رو میزنن، ولی کل جامعه علیه این اعدام هاست، کل جامعه از این ماشین کشتار این دوره ناراضیه و این اعتراضات رو توی تهران و مشهد و شهرهای دیگر میتونیم شاهد باشیم. چطوری میشه این کار رو کرد؟ من فکر میکنم که فعالین و دستاندرکاران جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش آزادی و برابری توی جوونا خودشون بهتر میدونن که چطوری کار علنی بکنن. من فقط اینجا اشاره بکنم کار علنی همیشه کار قانونی نیست. کار قانونی که شما رو مجبور میکنه تو چارچوب قانون اساسی حرف بزنید، یه کاری هستش که بالاخره اصلاح طلبان و رفورمیستایی که همین رفورم رو میخواستن مشغول لابی با حکومت هستن. منتها کار علنی میتونه کار غیرقانونی هم باشه. ما شاهدش هستیم که تو فیسبوک ها و توی به اصطلاح فضای مجازی هر کسی تو ایران به خودش حق میده ابراز نفرت میکنه از این اعدام ها و هر چقدر دلش میخواد بعد و بیرا میگه به مسئولین این کشدارها. این کار همش غیرقانونیه، ولی میخوام بگم که کار علنی الزاماً کار قانونی نیست و کار اکثریت اعتراضاتی که تو ایران صورت میگیره غیر قانونیه، ولی علنی و مجازه و میشه فعالی میتونن راهش رو پیدا بکنن و شکل این اعتراض رو خودشون پیدا بکنن.
خیلی ممنون و مرسی سریا شهابیت شما شرکتتون در برنامه.
منم متشکرم از وقتی که بهم دادی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، اینجا مصاحبه‌مون با ثریا شهابی در رابطه با موج اعدام‌ها به پایان میرسه. تا فردا شب لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
Down here, fallout shelter, paint my walls, twice a week, sitting down here, fallout shelter. Think about the slave, long time ago, 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs.